بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين في جمع بقية الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفداء. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این که سلف صالح ما فقها و روات ما نهایت کوشش و جهاد مقدسی را داشتند که تراث موجود روایی ما مسون از تحریف، مسون از زیاده، جعل و وضع باشد در رو هم بکنم. بحثی نیست، سیره روات ما، سیره بزرگان امامیه نشان میدهد که در حکم به انتصاب یک جمله به امام و در عدم انتصاب یک جمله به امام نهایت دقت و احتیاط را می کردند و راه‌های فنی هم برای این موضوع داشتند، هیچ جای انکار نیست. و این نیز جای انکار ندارد که دقت علماء شیعه باعث شده تراث روایی ما مهذب‌تر از میراث روایی اهل سنت باشد. منصفانه اگر قضاوت کنیم همینه. منتها بحث بر سر این بود که آفاقی مشترک هم در حدیث سنی داریم هم در حدیث شیعی. مثلا در احادیثی که اهل سنت دارند، چنان که ابن جوزی دیروز تصریح کرد، به جهت نصرت مذهب خودشون جعل حدیث می کردن. ما هم داریم از غلاطی که برای نصرت مذهب خودشون جعل حدیث می کردن. این که همین الان تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه است که هم سندن فی غایت ضعف، هم مشتمل بر روایاتی است که قابل قبول نیست، یا کتاب مصباح الشریعه را به امام صادق سلام الله علیه نسبت دادن، کتاب نسبت داده شده نه یک روایت و دو روایت، هست هم الان، و جسته و گریخته هم مورد استشهاد واقع میشه. این نشان میده که ما افراد جعال و وزا کم نداشتیم. یک نگاهی به رجال نجاشی و دیگر منابع رجالی به خوبی این مطلب رو اثبات میکنه. خب حالا تکلیف چیه؟ ما ایم و میراثی که توسط پیشینیان ما تهذیب شده، اما الان هم روایات و حتی کتبی را میبینیم که استناد اونها به امام، اگر نگوییم قطعی العدم است، قابل اثبات نیست. حد اقل اثبات انتساب یک کتاب به امام حسن عسکری یا به امام صادق چه باید کرد؟ در ادامه بحث نکاتی را عرض میکنم. یک، این که همه علما ما نقد سندی روایت را قبول دارند، منتها علما بر دو دستن، دقت کنید، یه عده تک تک روایات را نقد سندی می کنند، چه معارض بگید داشته باشه چه معارض نداشته باشه. بعضیا اندل معارضه سراغ بفرمایید نقد سند میرن، اندل معارضه، ولی بالاخره نقد سندی را اکثریت علماء شیعه پذیرفتن، حالا یا همه روایات یا اونجا که معارض هست. این نشون می‌دهد که اختلالی را در این احادیث و متون آنها مشاهده می‌کنم. میگم اختلال، نمیگم وضع حتما، میگم اختلال. اختلالی را مشاهده می‌کردن که برای هم ضرر شدن اون اختلال از شیوه نقد سند استفاده می کردن، و الا اگر این تراث موجود اختلالی نداشت، اصلا سند هم به هیچ وجه نباید بررسی می شد. و حال اون که اکثر علماء ما حتی اخباریین در مقام تعارض باز سراغ سند میرن، معلوم میشه اختلالی در این احادیث احتمال میدادن. این نکته اول. نکته دوم، این حرف از من نیست، انتصابش به من نباشه، این حرف از آیت الله زنجانی است. ایشون می‌فرمایند این روایاتی که می‌گوید به ما نسبت دروغ داده‌اند، جعل کرده‌اند به نام ما، روایات موضوع داریم، یا خود این روایات حرف قشنگیه، درسته یا نادرست؟ یعنی یا اینها از امام صادر شده یا صادر نشده. اگر ثابت شده که امام چنین حرفی را زده، که مثلا مغیرت ابن سعید دست فی کتب ابی و امثال زاله بوهی چی؟ از برور ما روایت جعلی داریم ولذا باید بریم سراغ سنه تعبیر ایشون. اگرم این روایت دروغه پس معلوم میشه باز با یه روایت دروغ داریم، همین خودش روایت دروغه دیگه. پس به هر حال نمیتونی منکر موضوعات و مجعولات در روایات باشید. عرض کردم صاف شده، تصفیه صورت گرفته، اما خواهیم گفت این تصفیه اینطور نیست که دیگه احتیاج به نقد ما را نداشته باشه، بگیم هر چه اونا انجام دادند درست. نکته سوم همین حرف این قلت، آقا ما قبول داریم تراث روایی ما در زمانی مخلوط با موضوعات بوده در یه برهه‌ای از زمان، ولی اینا رو علماء ما با شیوه های گوناگون هم نقد سند و هم نقد دلالت تصفیه کردن. اون چه به دست ما رسیده دیگه اون نیست که شما خیال میکنید، لزومی به این حرفا نیست. اینها یا از نظر سندی یا از نظر دلالی مراحلی رو گذراندن، معتبر شدن، وثوق به صدور اینها داریم. قلتو اولا این کوشش این بزرگواران که گفتیم قابل انکار نیست و تقدیس هم میکنی، اجتهادیست از اینها، و در این اجتهاد احتمال این که روایتی را حذف بگید نکرده باشن هست، حالا یا اشتباهن یا اجتهادن، این روایت درسته. من به این نتیجه رسیدم که این روایت قابل افتانی است.
معصوم
که بله، اگر باشه اگر کتابی به امضا امام رسیده باشه که اصلا هیچ بحثی نداره، همه این کتاب امام امضا امام نرسیده. اجتهاد اونهاست، اجتهاد هم در معرض خطا و اشتباه، و نیز اشاره کردم به ایشون چه بسا چیزهایی را حذف کرده اند که اگه ما بودیم حذف نمی کردیم، می گفتیم درست این را مضمونش. بنابراین نمی توان اعتماد به اجتهاد اونها کرد، کما اینکه هیچ مجتهدی نمی تواند به اجتهاد دیگران اعتنا بکن. بله یک قرین است، اما اینکه مدرک بشه برای من نه، باید خودم ثابت بشه برای. اولا ثانیا ما این تراث موجود، حالا کتب اربعه رو بگذارید کنار، در غیر کتب اربعه شما روایاتی را که من حالا تعبیر آقای خویی را هم نمی کنم که اطمینان به کذب داری، نه، روایاتی را میبینید که اطمینان دارید اینها قابل فهم ما
نیست، کنارش باید بگذارید، از دایره استنباط و فهم باید کنار بره. این روایات هست، اینو که نمیتونید منکر بشید. عرض کردم نه روایت، تک روایت. کتاب های الان شما دارید که نمیتونید اون رو مستند به امام بکنید. بله ممکنه گزینشی بعضیاش قابل استناد باشه، اما مجموع این کتاب رو بگید این کتاب امام حسن عسکریه، این کتاب امام جعفر صادقه، این حتی اونایی که خیلی مزاج حدیثیشون قویه نیست به زودی این رو باور نمی کنند. پس نقد متنی اونها کافی نیست. دقت دقت، چنان که نقد سندی اونها هم کافی نیست. شما خودتون باید پی ببرید که این روایت سندن درسته یا نه. از قواعد رجالی یک کسی گفته باشه این روایت سندن معتبر است، به درد شما میخوره؟ نه. از خودتون بیاید تک تک اینا رو دقت کنید. توثیق بحثش جداست، توثیق اشخاص. نه، بیاید روایت رو تصحیح کن. تصحیح یک روایت اجتهاد خودشه. اینا نشون میدهد که ما با این میراث موجود به صرف این که حتی سند درست باشد نمیتوانیم معامله حجت بکنیم و محک نیاز داریم. و چه محکی بالاتر از کتاب کریم؟ چنان که خود قرآن می فرماید که بیانن لکلش نور لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خب این بهترین معیار فرقانه. این روایات چیزی به غیر از این مضمون رو نمیگه که بعضی از علما اهل سنت مقابله کردن با این روایات، میگن اینا مجعوله، روایت عرضه. این روایات همین رو میگه، چیزی نگفته. یا بعضی از علما ما توجیهاتی را میکنن، هر حرف درستی. لزوم نقد سند، لزوم نقد متن روایت، محک دادنش با قرآن. حالا که کار به اینجا رسید، ما باید بیایم روایات را از جهت این محک دستبندی کنیم. دیروزی اشاره کردم یک تقسیم بندی خماسی در روایات که هم نتیجه نقد سند روایت، هم نتیجه نقد دلالت و معنای روایت. یک، روایت معتبره که اکثریت روایات ماست، که یا با اعتماد به قرائن سندی و یا اعتماد به قرائن متنی میتونیم بهش فتوا بدیم.
این دست.
دو، روایات محرفه. مرادمون روایاتی نیست که بگیم جعل شده،
نه،
طبیعتاً تحریفی درش صورت گرفته و اینم طبیعیه در استنساخات، در نقلها اینگونه تحریفها به نقیصه و به زیاده طبیعیه، چیز کمی نیست. سه، روایات مردوده، علمها الى اهلها. میگه باقا ما از این روایت چیزی نمیفهمیم، عملا از دایره بگید استنباط خارج میشه. چهار، روایاتی که حجت شرعی پیدا کردیم که کم این سخت این ادعاش در همه جا گیر جعلی، یعنی اطمینان پیدا کنیم به جعل بودنش. این چهار. پنج، یه دسته روایات داریم به لحاظ سند یا به لحاظ متن، دقت کنید، نمیشود به عنوان دلیل از اونها استفاده کرد، نمیشه کنارشون گذاشت، یعنی دلیل نیست، طرد هم نمیشه کرد. اینا روایاتیست که در معید بودن دخالت داره، در تشکیل حساب احتمالات و تراکم بله ظنون و قرائن دخالت داره، اما به تنهایی نه، نمیتونید به این روایت استناد بکنید. حالا از شما میپرسم، وقتی ما با این مجموعه پنج دسته از روایات روبرو هستیم، نباید قرآن را که اصل الاصول است معیار قرار بدیم برای انتخاب این روایات که کدام دسته قرار میگیره؟ اون روایات ارزم همین رو میگه. چرا ما فقط مخالفت را ببریم سراغ مخالفت قطعی با قرآن که بگیم در روایات خیلی نادره مخالفت صریح با قرآن، یا بگیم اینا به عام و خاص است، یا بگیم مربوط به مقام تعادل و تراجیحه؟ نه، اصلا لازم نیست که چرا اینقدر دور کنیم، اونا هستا، اونا که نفی اونها رو نمی کنن، اونا هست، ولی اساس سنجش روایات با قرآن. حالا ببینید، این مقدمات رو ما گفتیم تا اون حرف جناب آقای سیستانی خوب واضح بشه. بناء عقلا بر این است که در قوانین جزئیه که به مقننی نسبت داده می شود، در فهم قوانین جزئیه به اون قانون اساسی اصلی ارجاع می دند، با اون محک می زنند. اگر با اون محک سازگار نبود، مقدم اون قانون اصلی و اساسیه. این روایات عرضه هم همین رو بیان میکنه. قرآن کریم اهدافی را صراحتاً بیان کرده، برای خودش، برای پیغمبر بیان کرد. اگر من دیدم این روایت یا قطعاً با اون اهداف مخالف است، یا به نظر من قابل تطبیق نبود، از حجیت میفته، قابل استناد نیست. دقت کنید چه عرض میکنم. بله بله، بسیار تفاوت است بین سرمایش ایشان با اون گروهی که نام خودشون را قرآنیون می‌گذارند، مخصوصا در این صده‌های اخیر یه عده پیدا شدن نام خودشون را قرآنی می‌گذارند. شما اونا رو نگاه کنید، کتاباشون هم هست، کتاباشون جلو دست هست، نگاه کنید، اونا دیگه چیزی عمدتاً برای روایات اهل بیت باقی نمیگذارند. یه فهم نادرستی از شرک داره، فهم نادرست از شرک. و قرآن هم که صراحتاً شرک را مذمت کرده که توی بحث نداره، این فهم نادرست خودش را از شرک، از قرآن معیار قرار میده. هم دیگه روایت شرکه، این روایت شرکه، این روایت شرکه، این ما را اهل قلوب، این ما را اهل قلوب. هرگز حرف ایشون این نیست. ایشون میخواد بگه شما با اسلوب فنی و صحیح بیاد جلو، چیزی اگر واقعا شرک بود اونو زده بود، اما با بافته های من شرک هست، این که نمیشه کنار گذاشته بشه. زیارت ائمه، حالا اینا شیعیانشون گفتن، اما با سنی ها کار نداریم، مگه ظاهرا خودشون رو جزء شیعه میدونن. زیارت ائمه، عتب بوسیدن، ذریح بوسیدن و امثال ذالک، ما جزء مصادیق شرک میدانیم. ان الشرک لظلم عظیم. پس اینا مخالف قرآنه. نه، اینا رو ما کار نداریم. نقد حرفای این آقایون قرآنی خودش یه مجال مستقلیم. داریم داریم، نمیخوام اسم ببرم، بعد از درس اسم ببرم.
تاریخی که از قرآنی
بودن اونم
بحث
جزئیات احکام رو میگن از قرآن، اما اینه که این حرف این بزرگوار با حرف اونا از زمین تا آسمان متفاوته. یعنی یه چیزی با اسلوب صحیح جزء اساس قرآن شناخته بشه، تفسیر تو از قرآن تفسیر درستی باشه، نه یه چیزی را به نام قرآن خودت معیار قرار بدی بعد بگه هر چیزی که با این مخالف است کنار. جا
جایگاه دور و روایات رو با قرآن بسنجید. اگر بار اول سنجیدیم دیگه معنی نداره که بخوایم دفعه دوم تو مقام تعارض بسنجیم، دیگه خود به خود نباید تعارضی رخ بده، چون دو دسته بارگون قرآن سازه.
همون روایت هم همینو میگه، میگه اگر دیدید روایتی با روح قرآن موافق بود، یه روایت نبود ولو هر دو هم سندش درسته، چون باید حجت باشن دیگه، اونی رو بگیر که با روح قرآن اوفقه.
مرحله اول ما فرض این است که مرحله اول اومدیم مطابق روایات دست اول سنجیدیم و حالا هر دو دست روایات رو با روح موافق دیدیم.
البته اون در جایی که دو تا روایت داشته باشیم، یکیش حکم فرعی را بیان کرده که در قرآن نیست، اون یکیش هم یه حکم فرعی بیان کرده که در قرآن نیست، منتها یکیش موافق عمومات قرآنه، در اونجا نتیجه میده. مثلا یکیش گفته این بیعه باطله، یکیش گفته این بیعه صحیحه، هیچ خلاف عدالتی هم در این بیع نیست، ربایی هم در این بیع نیست، منتها یکیش با احل الله البیع موافقه، یکیش با احل الله البیع موافقه، اون میشه اونجا جای داشت. این توضیحی که لازم بود راجع به این مبنا داده شد. ما یه تعلیقه اینجا اضافه میکنیم و احتمال میدیم مراد ایشون هم همین، برای اینکه ما به اون راهی که به اصطلاح قرآنیون میروند نرویم، نباید در فهم خودمون از قرآن فقط و فقط خودمون رو با ظاهر قرآن اکتفا بدیم و تمام، نه، قرائن دیگه‌ای هم باید باشه که بعدن از اون قرائن نام خواهیم بود. حکم عقل برداشت بزرگان شیعه از این آیه، اینا رو نمیشه به عنوان قرینه در نظر نگرفت. روایات دیگر غیر از این روایت که الان مورد بحث ماست، اینا همه رو فقیه باید ببینه و در جمع وقت بگه آیا این روایت صحیحه و معتبره یا نه. لحاظا محک قرآنی زدن به تنهایی، به تنهایی، دقت کنیم چی میگم، به تنهایی، این راهگشای همیشگی نیست، باید قرائن دیگر را هم در نظر گرفت در نقد متن روایت. من میخوام شرک رو بفهمم، شرک رو چجور بفهمم، شرک چیه؟ اجازه بده همین همین معنی شرک، همین مثال باز، شرک چیه؟ خب عتبه بوسی شرکه یا نه؟ ممکنه الان من بگم شرک، اما وقتی که ببینم سیره مستمره علما بر عتبه بوسی بوده، مثلا میگم از تا گذشت متشرع میبوسیدن، خب معلوم میشه درک اینها از شرک قرآنی اون درکی نیست که من دارم، این باعث میشه در اون فهم خودم این علامت سوال بذارم، اینو دارم میگم.
مصداقیابی واسه
یه اون بود، آفرین،
نه خود من روایت بگیم، مثلا اگه این هم خودش قرائنه خودم روایتش
باید
چی بگیم؟
اون روایت اگه یکی باشه نه، اما اگه تعداد زیاد باشه، متواتر اجمالی باشه، متواتر تفصیلی، متواتر معنوی باشه، اونا قابل این است که بیاد این آیه قرآن رو برای من معنا کنه، من بفهمم شرک یعنی چی. کار این آقایون این است که لغت شرک رو معنا میکنن، یه مفهومی هم از شرک برای خودشون درست میکنن، یه مفهومی از توسل برای خودشون درست میکنن، میگن خب این شرکه، این شرکه، این شرکه. مطلب بعدی که عرض میکنیم راجع به تخصیص کتاب است به خبر، خبر واحد که جزو دستبندی های ما بود دیگه. اینجا ما یه تعلیقه داریم که بحثشو باید جداگانه مطرح کرد، ولی اصلشو اینجا میگم. همه اینا رو من با ذکر مثال آمدم جلو، ببین کلی بافی نکردم، این دو سه روز همه رو با مصداق مخصوصا آمدم جلو. آیات قرآن ربا را جنگ با خدا شمرده، درست شد؟ روایات متواتر هم در حرمت شدید ربا که قابل انکار است. حالا یه خبر موثقه ایست، لا ربا بین الوالد والولد، یه دونه خبر هم سندارم درست ها. ما معتقدیم این با اون حرمت‌های قلاز و شدادی که بلا ربا بیان کرده اید، نمیگیم تخصیص نزنید، اما به این حد کافی نیست. خیلی باید از جاهای مختلف شواهد قرائن بیارید تا بیاید این عام قوی قرآنی را تخصیص بزن. این فرق داره با احل الله البی. تخصیص احل الله البی خیلی معونه نداره، این بینه نه هن نبی یعن بی الغرر، تمام. احل الله البی نه هن نبی یعن بی الغرر، تمام، مشکلی هم نداره. اما در مورد ربا و امثال ذلک که از اون طرف اینقدر دقت ها شده و بیان های غلیظ شده، نمیتونید به صرف یک خبر واحد فتوا به جواز بدید. باید برید قرینه بچینید که آنها. نمیگم این رو نمیشه فتوا داد، میگم به صرف یک روایت فتوا ندید، باید بروید قرائن رو کنار هم بچینید تا بتوانید این مطلب را اثبات کن. فظهر من جمیع ما ذکرناه الی هنا، که حق با اون کسانی بود که اخبار عرضه را اقامه کردند برای عدم حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرار. حق با این گروه بود.